بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد. فإن قلت ما سلکتموه من الطریق لإثبات القدرة للواجب تعالی خلو عن إثبات الإرادة بما هي إرادة له والذي ذكروه في تعريف القدرة بأنها كون شيء بحيث إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل يتزمن إثبات الإرادة صفة ذاتية للواجب مقومة للقدرة. بحث ما در خصوص قدرت واجب الوجود بود که مباحثی رو خدمتون عرض کرد. حضرت علامه فرمودن قدرتی که در واجب الوجود استعمال می شود در او اراده‌ای که کیف نفسانی باشد و شوقی که کیف نفسانی باشد و متعلقش یک امر مفقود باشد، در این قدرت الهی این دوتا مأخوذ نشد، بلکه قدرت به این معنا هست که خداوند علم دارد به اون شی و اون شی را ایجاد می کند بدون اینکه اراده‌ای که معنای کیف نفسانی باشد یا شوق حاکم باشد. به خلاف قدرت در حیوان که اول تصور می کند، تصدیق می کند، شوق حاکم پیدا می کند، اراده و انباس قوه عامل فعل عضلات است. حالا اینجا مستشکل میاد، اشکال میکنه، میگه اون طریقی رو که شما طی کردیم برای اثبات قدرت واجب الوجود درش اراده مأخوذ نیست و حال این که تعریف قدرت رو وقتی ما مورد بازبینی قرار میدیم میبینیم اراده در اون مأخوذ هست. اون تعریف قدرت چیه؟ به انها کون شیء به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. خب کجای این اراده مأخوذ شده؟ در این مشیت، انشاء فعل و ان لم یشاء، که این مشیت بشود. مشیت و آقایون با اراده به یک معنا میگیرن، لذا ما میبینیم در قدرت مشیت و اراده مأخوذ شده و حال این که در اون طریقی که حضرت علامه طی کردن درش اراده مأخوذ نشده است. علاوه بر این که حکما تفسیر کردن اراده واجب را به این که انهو علمون به نظام الاصله، چون خداوند علم به نظام اصله دارد، بنابراین اراده هم در او ذاتی می باشد، چون همینجور علم ذاتی دارد اراده ذاتی هم باید داشته باشد. قلتو در جواب میگیم که اون معنایی که برای قدرت اینها ذکر کردن متضمن سه قید می باشد و ما این سه قید رو گرفتیم اثبات کردیم در قدرت الهی که شامل مبدعیت، علم و اختیار می شود. اختیار اراده نیست که به معنای کیف نفسانی باشد، بلکه جز لوازم اراده اختیار شمردن، لذا ما میتونیم بگیم اون چیزی که قدرت برای واجب الوجود هست باید دارای این سه قید باشد و این سه قید هم ما اثبات کردیم که خداوند مبدعیت نسبت به کل موجودات دارد، علم به نظام احسن دارد و ان اختیارن کارشو انجام میدهد. این یک مبحث از این مطلب. و دوم اینکه بعض از حکما گرفتن علم باری تعالی رو مصداق برای اراده قرار دادن، یعنی علم به معنای اراده باشد، حضرت علامه میفرمان فهو اشبه به تسمیه، یعنی اصلا هیچ اعتباری ندارد، یک اسم گذاری هست که پشتش هیچ مبنایی نمی باشد، که ما بگیم اراده حضرت حق همون علم به نظام احسن هست. خب این تعریض به شیخ سلام علیکم بو علی هست در الهیات شفا فصل هفتم مقاله هشتم اراده رو اینجور تبیین میکنن مرحوم بو علی که میگه لیست الارادتو مغایرت از ذات لعلمهی، اراده مغایر با علم ذاتی حضرت باری تعالی نیست، ولا مغایرت المفهوم لعلمهی، یعنی از جهت مفهومی هم علم عین اراده هست، هم از جهت مصداقی و هم از جهت مفهومی. و از جهت مصداقی که ما اگر اراده ذاتیه را برای حضرت حق بپذیریم حتما صفات باری تعالی با هم تصادف دارند، مصداقا یکی می شوند، بلکه بالاتر تساوق دارند، یعنی از همون حیثی که شما اراده را انتظام میکنی علمم داری انتظام میکنی. ولی حضرت علامه اراده ذاتیه رو برای حضرت باری تعالی نمیپذیرد. چرا اراده؟ به خاطر اینکه اراده رو منحصر در کیف نفسانی میدارن و حضرت حق که نفس نداره کیف نفسانی هم برای اون متصور نیست. حالا بو علی علاوه بر این که این اراده را مصداقاً عین علم میداند، از جهت مفهومی هم عین علم میداند که حضرت الله میگه فهوه اشبهون به تسمیه. این یک نامگذاری هست که در اون هیچ مبنایی نیست. بعدش ما اثبات میکنیم که حرف بو علی درست هست، حرف بو علی حرف دقیقی هست. حالا میخواد همینجا بگیم صدرای شیرازی هم خدمت شما از بشه اراده باری تعالی را همون علم به نظام اصلح میداند. اراده به معنای علم هست. در اسفار جلد چهارم صفحه 114 این عبارت صدرا هست، میگه که اما ارادت الله عند الحکما هو عبارت عن علمه به نظام العالم علی الوجه الاتم الاکمل. اراده در واجب تعالی عبارت است از علم واجب تعالی به نظام احسن. فان هذا العلم من حيث انه كاف في وجود النظام الاتم و مرجع اون لطرف وجودها الا عدمها ارادتون. چرا؟ برای اینکه همین که خداوند باری تعالی علم پیدا بکند باعث تحقق فعل می شود، بنابراین علم شد عین اراده. خب اینا در مقابل کی این بحثا رو مطرح میکنن؟ در مقابل متکلمین. متکلمین میگن فاعل، فاعلیت حضرت باری تعالی فاعلیت بالقصده، لذا اول علم پیدا میکند و اون علم باعث تحقق ایجاد اشیا نمیشود. مستطبه اون علم باید اراده بکند، چیزی را قصد بکند. و حال این که اگر ما قائل به این باشیم که فاعلیت باری تعالی فاعلیت به تجلی هست، به دعا زائد کارش انجام نمیده. همین که علم پیدا میکند باعث تحقق شی میشود. بنابراین علم عین اراده هست در ذات باری تعالی. یا این که فاعلیت رو به نحو فاعلیت بل عنایه در نظر بگیریم که مشائین قائل هستن، خب اونجا باید بگه علم عین اراده هست، جدای از اراده نیست. اینها تعویض به متکلمینه، چون اونا علم و غیر از اراده میدانن. ولی که اگر کسی قائل باشد که فاعلیت باری تعالی فاعلیت بل عنایه هست، یا فاعلیت به تجلی هست، یا این که فاعلیت به رضا هست، چنانچه شیخ اشراق قائل هستند، علم باری تعالی می شود عین اراده باری تعالی. و حتی صدر شیرازی در ادامه می فرمان که اگر در انسان هم اون علم شدت پیدا بکند، تأکد پیدا بکند، علمش میشه عین ارادش. خیلی حرف بلندی تو بحث عرفانی. چرا؟ برای اینکه گاهن عارف به مقامی میرسد که اصطلاحا بهش میگن مقام همت. همین که علم پیدا میکند به چیزی باعث ایجاد شیء میشود. عبارت رو نگاه کنید، ول علم فینا، ادامه همون بحث اطوار هست، ول علم فینا، ول علم فینا ایزن اذا تأکده یسیر و سببا للوجود الخارجی. اگر علم در انسان تأکد و شدت پیدا بکند، یسیر و سببا للوجود الخارجی، باعث ایجاد شیء میشه و در عالم خارج. و من هذا القبیل تأثیر بعض نفوس بالهمه. و از همین جهت هست که در مباحث عرفانی بعض از نفوس تأثیر میگذارن در نظام عالم خارج بالهمه، به واسطه همت. این همت یک اصطلاحی از توی بحث عرفانی که عارف به مقام کن فیکون میرسد، میتواند تصرف در ماده کائنات بکند. یعنی همین که علم پیدا بکند در عالم خارج ایجاد بشود. همه این نفوس وقتی به چیزی علم پیدا میکنن، در سقع وجود خودشون یک وجود ذهنی ایجاد میشود. یعنی همین که علم پیدا کردیم مثلا به شجر، این شجر به نحو وجود ذهنی در سقع وجود انسان ایجاد میشود. ولی اگر این علم شدت پیدا بکند، نفس به ملکوت نزدیکتر بشود، علم او باعث میشود همین شی در عالم خارج ایجاد بشود. و در معاد اینجور هست. در معاد وقتی که انسان از عالم ماده مفارقت پیدا کرد، به هر چیزی که علم پیدا میکند باعث ایجاد اشیا میشه، بذار بهشت و جهنمش رو خودش میساز. اگر وجود مشوش شد، هر چیزی رو که داره علم پیدا میکنه، اینا وجود خارجی پیدا میکنن. به قول حافظ میگه کی شعر ترانگیزد خاطر که از این باشد، یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد. کی شعر ترانگیزد، شعر طرب انگیز چه زمانی هست؟ زمانی که خود وجود هم وجود طرب انگیز باشد. کی شعر ترانگیزد خاطر که از این باشد، اگر خاطر از این باشد، هر چیز رو که انشاء میکنه برای خودش جهنم انشاء میکنه. بنابراین عرفا به واسطه شدت وجودی که در علم خودشون پیدا میکنن، همین که علم پیدا میکنن باعث ایجاد اشیا میشن، لذا علمشون میشه عین ارادشون، هم مصداقن هم مفهومن دیگه. اگر بنا باشه که علم تطابق با اراده داشته باشد، میتونیم بگیم آقا مفهومن هم علم عین اراده هست در ذات واجد تعالی. یعنی اون علمی که برای واجد تعالی استعمال میشه باید غیر از علمی هست که در ممکن الوجود استعمال می شود. چرا؟ برای اینکه این علمش منهای اراده هست، ولی کن اون علمش به علاوه اراده هست. شما بیا جعل اصطلاح بکن، اشکالی نداره که بگیم آقا در واجب تعالی چون تأکد وجود دارد، علمش عین اراده هست، لذا مفهوم من وقتی میگیم علم یعنی اراده، چه اشکالی دارد؟ منظور بو علی این هست، اونم در مقابل متکلمین باید این حرفو بزنه. متکلمین میگن علم الهی باعث ایجاد اشیا نمیشود، بلکه به داء زائد کارش انجام میده، فاعلیتش فاعلیت بالقصد. ولی اگر کسی قائل به فاعلیت در رضا، فاعلیت به تجلی و فاعلیت بل عنایه شد، اون علمش میشود عین اراده او. نه تنها در واجب الوجود، بلکه در عرفاء بالله هم این تحقق پیدا میکند که وقتی شدت وجود پیدا میکنن، علمشون میشه عین اراده آنها. منظور بو علی این هست. حالا حضرت علامه اینجور فرمونه اشبهون به تسمیه، یعنی این حرفی نیست که به شما اصلا ما بهش پایبند بشیم، حرف بسیار بلندی. اصلا نظام هستی جوری هست که شما هر چه به سوی وحدت نزدیکتر بشوید، این صفات بیشتر در هم تنیده میشن. یعنی علم و اراده دیگه اونجا دو تا چیز منحاز و مستقل از هم نیستن، ولی که همین که هر چی تنزل پیدا میکنیم، این صفات از هم تکثر پیدا میکنن. علم غیر از اراده هست، اراده غیر از قدرت هست، الی آخر. در وجود انسان هم همینجور هست، من عرف نفسه فقط عرف رب. شما وقتی به طبیعت انسان نگاه میکنین، میبینین بستر او غیر از سمع او هست، دو تا وجود منحاز از یکدیگر هستن. ولی که وقتی میریم به ساحت باطنی انسان، میبینیم قوه سامعه و قوه باطره اونجوری که سمع و بصر از هم میز دارن، میز ندارن. تا اینکه بریم به باطن انسان که بشود نفس انسان، دیگه در نفس انسان تمام صفات مندک در ذات هستن، عینیت پیدا میکنن. لذا آقایون عرفا میگن انسان به جای میرسد که با چشمش میشنود و با گوشش میبیند. توی بحث عرفانی هست، اینقدر شدت وجود پیدا میکنه، با هر قوه میتواند قوای دیگر رو در استخدام خودش بگیره، ولی تنزل پیدا کرد، تکثر پیدا میکنه. لذا ما میگیم علم غیر از اراده است، ولی در واجب تعالی اینجور نیست، علمش عین اراده او هست. مصداقن که بحثی نداریم، حتی مفهومن که ما وقتی علم اونجا استعمال میکنیم، علمش یعنی اراده. خب پس اینم بیان دقیقی هست از مرحوم بو علی، گرچه همه آقایون به تسامح رد میشن، میگن این چه حرفی بو علی زده که مفهومن صفات باری تعالی به یک معنا باشن. بنابراین صفات حضرت باری تعالی با ما اشتراک لفظی پیدا میکنن. اون احادیث هم که خوندیم، بعضا مثلا سمیعیتی که برای حضرت حق هست غیر از سمیعیتی هست که برای ممکنات استعمال می شود، اینها یک چیزای دیگه از روش در. خب بگذاریم از این مطلب. حضرت علام بنابراین میگی که ما نمیتونیم بپذیریم که این اراده خدمت شما حضرت با علم به یک معنا هست. باز مستشکل میاد اشکال میکنه، میگه چه اشکال دارد که ما برای وجود واحدی که در نظر میگیریم مانند علم، این حیثیات متعدد برمیدارد، برای اراده هم همینجور حیثیات متعدده بردارد و خداوند باری تعالی دارای اراده بشود و ارادش عین علم بشود. اما بیان ذلک، برای یک وجود واحد شما میتونین حیثیات متفاوت در نظر بگیرید، مانند علم. علم اگر تعلق به عالم خارج بگیرد میگیم اون کیف نفسانی هست. علمی که متعلقش عالم خارج باشد میگیم این علم حصولی هست و کیف نفسانی. همین علم اگر تعلق به نفوس خودمون بگیره میگیم جوهرون نفسانی هست، جوهر نفسانی هست، یه جوری کیف نفسانی نیست. اگر عقول به ذات خودشون عالم بشوند همین علم میشود جوهر عقلی. ببینین یک چیز واحد هست، شما از هر منظر نگاه بکنی احکام خاصی رو برمیداره. یا علم واجب الوجود به ذاتش میشود علم واجبی، علم ممکن الوجود به خودش میشود علم امکانی. یک حقیقت واحد میبینیم متحیز به حیثیات متعدده میشود. حالا چه اشکال داره اراده‌ای که در ما استعمال میشود به معنای کیف نفسانی باشد و غیر از علم باشد، ولیکن این اراده در ذات واجب الوجود که استعمال میشود به معنای کیف نفسانی نباشد و عین علم باشد؟ یعنی همین جور که علم یک وجود واحد هست متحیز به حیثیات متعدده هست، اراده هم بگیم همین جوره. اراده ای که برای ما استعمال می شود کیف نفسانی است و غیر از علم است، ولیکن اراده ای که برای واجب الوجود استعمال می شود کیف نفسانی نیست و عین اراده است. پس جائز هست که ما اینو بگیم. خب اینجا تا در مورد جوازش بحث کرد، بعدش در پاراگراف بعدی در مورد تحققش بحث میکنه که میگه اساسا در وجود خداوند اراده ذاتی هست. چرا؟ برای اینکه اون فاعل مختار هست و فاعل مختار کارشو از روی مشیت و اراده انجام میده، لذا هیچ اشکالی نداره که ما بگیم اراده عین علم باری تعالی میباشد. این از این قلت. و اما جواب قلتو، مرحوم علامه می‌فرمایند این که فاعل مختار از روی مشیت کارشو انجام میده، در حیوانات بحثی نیست که بالاخره از روی علم کارشو انجام میده. در واجب تعالی اگر اون کارش انجام میده به واسطه علم به مصلحت اون فعل انجام میده. اما این که ما علم را که علم به این نظام اصله و به معنای اراده و مشیت بگیریم، این فغیر و مسلم، این یه امر غیر مسلمه که ما علم رو به معنای اراده بگیریم. یعنی اولا ارادهی به نام اراده ذاتیه در واجب الوجود نیست، این یک. و اگر هم باشد از جهت مفهومی عین علم نیست. چه برسد که حضرت علامه اصلا اراده ذاتیه را برای باری تعالی نمیپذیرد. چرا؟ برای اینکه میگه اراده کیف نفسانی هست و کیف نفسانی برای واجب الوجود معنا ندارد. نهایت القصوا میتونیم بگیم اراده از صفات فعلی هست که از مقام فعل الهی انتزاع میشود و این اراده فعلی هم غیر از علم باری تعالی هست. نمیتونیم بگیم اینها عیناً به یک معنا میباشد. اینم دقت بکنیم، این که ما میگیم صفات فعلی از مقام فعل باری تعالی انتزاع میشود غیر از مرتبه فعل الهی هست. فرق هست بین مقام و مرتبه. وقتی که میگیم صفات فعلی از مقام فعل استعمال میشود، مقام جایی هست که اینو منسوب الالحق در نظر بگیرید، ولیکن وقتی میگی از مرتبه فعل انتزاع میشود، این دیگه منسوب الالحق در نظر نگرفتید. ما صفات فعلی رو چون بخوام صفات برای حضرت حق در نظر بگیریم، نمیتونیم از مرتبه فعل یعنی معلول به ماهو و معلول اون فعل به ماهو و فعل صفات فعلی رو در بیاریم. چه زمانی اینها میشن صفات فعلیه برای باری تعالی؟ که این فعل رو منصوب الالحق در نظر بگیریم که بشه مقام فعل. میگن از مرتبه فعل که صفات فعلی انتزاع نمیشود، اون چیزی که انتزاع میشود همون فعل به ماهو و فعل هست. اینها رو دقت بکنید. پس فرق هست بین مقام فعل و مرتبه فعل. حضرت علامه بعدش هم میفرمایند که و بل جمله ما هیچ دلیلی نداریم که اراده به معنای علم در واجه تعالی باشد، علم به نظام اصلح یا علم به نظام احسن. چرا؟ برای اینکه از دو حالت خارج نیست، یا مرادتون از این از این اراده کیف نفسانی است، و حال این که این اراده ای که کیف نفسانی است غیر از علمه، و یا این که مرادتون چیز دیگری غیر از این مفهوم هست که برای ما شناخته شده نیست. و برای شما شناخته شده نیست، برای دیگران شناخته شده هست. یعنی بو علی که این حرفو میزنه میگه آقا اون علمی که برای حضرت باری تعالی استعمال میشه باید به معنای همون اراده هست. چرا؟ برای که علمش عین اراده میباشد، لذا جهت مفهومی میتواند همپوشانی نسبت به یکدیگر داشته باشند. و مطلب آخر که تطبیق بکنیم این که حضرت علامه میفرمایند ما اراده را نباید مقایسه با علم بکنیم. این قیاسش قیاس معل فارق هست، یعنی ما علمی رو که کیف نفسانی هست میگیریم مجردش میکنیم از این کیف نفسانی و ماهیت، میشود یک حیثیت وجودیه عامه که حتی برای واجب تعالی هم قابل صدق است. ولی که نمیتوانیم بگیم این اراده کیف نفسانی هست و کیف نفسانی رو ازش تجرید بکنیم و برای واجب تعالی قابل صدق باشد. چرا؟ برای اینکه در علم که ما میگیم این علم در واجب تعالی استعمال میشود، چون این علم انهایی دارد. اگر این علم رو به نحو علم حصولی در نظر گرفتیم میتونیم بگیم کیف نفسانی هست. البته میگه لو سلمنا، این لو امتناعیه. چرا؟ برای اینکه در حکمت متعالی اصلا علم کیف نفسانی نیست. ولی که اگر اینو اصلا علم حصولی در نظر نگیریم، علم حضوری در نظر بگیریم، میشه حضور شیء لشیء، و این معنای عام میدارد که هم برای واجب الوجود استعمال میشود و هم برای ممکن الوجود. ولی در اراده نمیتونیم اینو بگیم، چون اراده یک معنای عامی ندارد که هم برای واجب الوجود استعمال بشود و هم برای ممکن الوجود. اراده به معنای جمع العزم، جمع القوا، نحو الفعل است. و حال اینکه این معنا در باری تعالی صادق نیست. البته بازم ما دیروز گفتیم که یکی از معانی اراده به معنای کیف نفسانی است. یک اراده به معنای حب، و خداوند همین که حب به اشیا دارد میتونیم بگیم اون اراده به معنای حب برای ذات واجب الوجود صادق هست. خب اینم از بیانات حضرت علامه. و اما تطبیق. فإن قلت ما سلکتموه من الطریق لإثبات القدرة للواجب تعالی خلو عن إثبات الإرادة بما هي إرادة له، اون چیزی که شما سلک کردین در طریق به اثبات قدرت واجب تعالی خالی هست اون قدرت از اراده به ماهیه اراده. گفتیم در قدرت الهی اراده معقوض نیست، یعنی قدرت الهی اینجور نیست که تصور، تصدیق، شوق، عاکد، اراده و انبات قوه عامل فعل عضلات باشد. شما اراده رو معقوض در قدرت الهی نکردید. والذی و حال این که والذی ذکروه فی تعریف القدره، و حال این که حکما وقتی که قدرت را تعریف میکنن اینجور تعریف میکنن من انها کون شی به حیث و اذا ان شاء فعل و ان لم یش لم یفعل. قدرت یعنی شیئی که به حیثی اگر مشیتش بر فعل تعلق بگیرد او را انجام میدهد و اگر مشیتش تعلق نگیرد انجام نمیشود. این شاعه به معنای مشیته، مشیت هم به معنای اراده هست. بنابراین در قدرت الهی این اراده و مشیت عقض شد، و حال اینکه شما اراده رو در قدرت الهی عقض نفرمودید. یتزمن و اثبات الاراده صفتن ذاتیتن للواجب مقومتن للقدره. چرا میگه صفت ذاتی میشه و دیگه اراده؟ وقتی قدرت یکی از مقوماتش چی باشد؟ اراده باشد. وقتی قدرت شد جز صفات ذاتیه، علل فهوا اراده باید بشه جز صفات ذاتیه. بنابراین در تعریف قدرت اراده عقد شده و اراده چون مقوم برای قدرت می باشد باید بشه جز صفات ذاتی. نمی شود که مقوم ذاتی باشد و مقوم غیر ذاتی باشد. غیر انهم فسروا الاراده الواجبیه به انها علم به نظام الاصل، علاوه بر این که حکما اراده واجب تعالی را به معنای علم به نظام اصله در نظر گرفتند و چون خداوند علم به نظام اصله دارد پس اراده هم دارد. قلتو ما ذکروه فی معنا القدره یرجع الى ما اوردناه فی معنا المتضمن للقیود ثلاثه، اون چیزی که حکما ذکر کردن در معنای قدرت رجوع میکند با اون چیزی که ما وارد کردیم در معنای قدرت که متضمن سه قید میباشد: المبدئیه والعلم والاختیار، که خداوند مبدئیت دارد نسبت به موجودات. این که ما میگیم انها کون و شی به حیث و، یعنی این مبدئیت حضرت باری تعالی هست، به حیثی هست که میتواند فعل از او صادر بشود، این مبدئیتش. خب علم از کدوم عبارت اینجا استخراج میشه؟ در این عبارت والا علم کجا هست؟ این یک که انه اکل منقفا هست، اینجور باید تبیین بکنیم. مشیت این اراده هست و اراده هم این علم هست، پس ثبته که ما از این مشیت علم را میفهمیم. و اینکه اختیار دارد، یعنی کل این جمله دال بر اختیار باری تعالی هست، این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای سنم، که البته گفتیم اشتباه هم هست، اختیار این نیست که حتما این کنم یا آن کنم، ممکنه فقط یک طرفه یک کار رو انجام بدید. و این شعر بارها گفتیم به معنای انتخابه، انتخاب غیر از اختیار هست، این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل انتخاب است ای سنم. انتخاب جایی هست که امیال مضاده باشه، گرایش های متضاد باشه، بگی این کار انجام بدم یا این کار انجام ندم. و انتخاب برای واجب الوجود معنا ندارد، برای ملائکه الله معنا ندارد، مادون حیوان هم معنا ندارد، ولیکن اختیار برای کل نظام هستی ثابت است، یعنی هر کاری که میکنن ان اختیارن میکنن، ولو جمادات و نباتات، ولو ملائکه الله و ذات حضرت باری تعالی. بنابراین خلط نکنین بین انتخاب و اختیار، خداوند حق انتخاب ندارد ولیکن حق اختیار دارد. انتخاب جایی هست که امیال مضاده باشد، خیلی تسامحیش بخوام بکنیم خود درگیری باشد، انسانی که با خودش خود درگیری داره هی انتخاب میکنه که یا آقا این انتخاب کنم یا اون انتخاب کنم، ولی کسی که به شما عرض کنم امیال مضاده در اون نیست به ضروره یک طرف رو انتخاب میکنه، اینم میشه اختیار دیگه، انتخاب نیست. خب قلتو این که شما فرمودین پس رجوع میکند در این قیود ثلاثه که مبدئیت و علم و اختیار باشد. فما ذکر روح فی معنا قدرتهی تعالی حقون، بنابراین اون چیزی که در معنای قدرت باری تعالی ذکر کردن اون معنای حقی هست، چون این قیود ثلاثه درش هست، مبدئیت و علم و اختیار، درش اراده نیست، گرچه اختیار جز لوازم اراده گفتن. و انما شان کل شان فی اخذهم علمه تعالی مصداقا للاراده لا سبیل الى اثبات ذلك فهو اشبهون به تمثیه. شان چنین هست که این حکما اگر اخذ کردن اون علم تعالی رو مصداق برای اراده، لا سبیل الى اثبات ذلك، ما هیچ دلیلی برای اثبات این مطلب نداریم، فهو اشبه به تسمیه، که به بو علی به شما هم اشاره داره و صدر شیرازی که علم را عین اراده می‌داند. فان خلط، در این انخل چی بود که آقا یک وجود واحد می‌تواند متحیز به حیثیات متعدده باشد مانند علم. خب اراده هم همینجور بگیریم که اراده برای ما کیف نفسانی است و غیر علم است، و برای واجب الوجود کیف نفسانی نیست و عین. فان خلط من الجائز، این داره در مورد جوائزش بحث می‌کنه، بعدش در مورد تحققش بحث میکنه. من الجائز ان یکون لوجود واحد ما به حسب نشأته المختلفه ماهیاتون مختلفه و مراتب و متفاوته. این مراتب یعنی دیگه ماهیات نیستن، یا ماهیات مختلفه ازش میتونیم انتظار بکنیم یا مراتب متفاوت. کل علم الذی اذا تعلق بالخارج منا هو کیفون نفسانیون. علم ما وقتی که به خارج تعلق پیدا میکند میشه علم حصولی و میشه کیف نفسانی، البته بنابر تسامح، بنابر حکمت مشاء. و اذا تعلق به نفوسنا جوهرون نفسانی، همین علم اگر متعلقش نفوس خودمون باشد میشه جوهر نفسانی. و علم العقل به ذاتهی جوهرون عقلیون، ملائکت الله که به ذات خودشون علم پیدا میکنن اون علم میشه جوهر عقلی. و علم الواجب به ذاتهی واجبون به ذات، در واجب الوجود اون علم میشه علم واجبی. و علم الممکن به ذاتهی ممکنون به ذات. فکون الاراده، خب اونجا چی بود؟ خدمت شما عرض بشه یک مثل آورد که می شود یک وجود واحد متحیز به حیثیت متعدد باشد، بنابراین اراده هم می تواند باشد. فکون الاراده التی فینا کیف نفسانی، در ما کیف نفسانی باشد. لا یدفع کون ارادت الواجب لفعله هو علمه ذاتی، ولیکن در واجب تعالی وقتی که میگیم اراده یعنی عین علم ذاتی او باشد. خب این در خصوص جوازش. اما میگه متحقق هم هست در ذات واجب الوجود. چرا؟ برای اینکه واجب الوجود اراده ذاتی دارد و اراده ذاتیش هم عین علم به نظام اصل هست. ثم ان من المسلم ان الفاعل المختال لا يفعل ما يفعل الا به اراده و مشیته. فاعل مختار کاری را انجام نمیدهد میگر از روی اراده و مشیت. این واو تفسیریه، اراده به معنای همون مشیت. ول واجب تعالی فاعل مختار فله اراده لفعلی، و چون واجب تعالی فاعل مختار هست بنابراین اراده دارد. قیاس اقترانی شکل اول، آقا هر مختاری از رو هر فاعل مختاری کارش را از روی مشیت انجام میدهد، واجب تعالی فاعل مختار است بنابراین واجب تعالی کارش را از روی اراده و مشیت انجام میدهد. لکن الاراده التي فينا، اما اون اراده ای که در ما هست و هی الکیف النفسانی غیر متحققتن هناک، اون کیف به نحوی کیف نفسانی در واجب الوجود متحقق نیست. و لیس هناک الا العلم، و نیست در واجب الوجود اون اراده مگر علم، یعنی اراده عین علمه. و ما یلزمه من الاختیار، یا اینکه لازم اون اراده که اختیار باشد. فعلمه تعالی هو ارادته، علم خداوند اراده حضرت حقه. فهو تعالی مریدون به ما انه عالمون به علمهی، مرید هست از همون حیثی که عالم هست، یعنی همین که علم پیدا کرد اراده میکند و باعث تحققش می شود. فهو تعالی مریدون به ما انه عالمون به علمه الذی هو عین ذاته، و این علمش هم عین ذاتش هست. قلتو الذی نتسلمه ان الفاعل المختار من الحیوان لا یفعل ما یفعل الا ان علم به مصلحت الفعل و اراده به معنی الکیف نفسانی. اون چیزی رو که ما میپذیریم این هست که فاعل مختار در حیوانات کاری رو انجام نمیده، میگن اینکه علم به مصلحت اون فعل داره و با مشیت و اراده کارش انجام میده که کیف نفسانی هست. و ان الواجب تعالی لا یفعل ما یفعل الا ان علم به مصلحت فعل، اینم میپذیریم که واجب تعالی اگر کاری رو انجام میدهد از روی علم به مصلحت فعل هست، اما بقیهشون نمیپذیریم که اراده به معنای علم باشد. و اما ان هذا العلم الذي هناك، که در واجب الوجود است، اما ان هذا العلم الذي هناك وجوده وجود الاراده والمشيه فغير مسلم. غیر مسلم به شما گفتم چی؟ جواب از چی است؟ جواب از اما ان هذا العلم وجوده وجود الاراده والمشيه فغير مسلم و ان لم تكن ماهيته هي الكيف نفسانی، ولی اینکه این اراده کیف نفسانی نباشد ولی که نمیتونیم بپذیریم که اراده عین علم هست. نعم لنا ان ننتزع الاراده من مقام الفعل، بله ما میتونیم اراده رو از مقام فعل انتزاع بکنیم ولی که از مرتبه ذات نمیتوانیم انتزاع بکنیم. به این دلیل چون خداوند علم ذاتی به نظام اصلح دارد بنابراین اراده ذاتی دارد، نه نمیتونیم اینو بپذیریم. تنها چیزی که میتونیم بپذیریم این که این اراده جز صفات فعلی هست. نعم لنا ان ننتزع الارادت من مقام الفعل کسائر صفات الفعلیه کما تقدمت الاشارت و الیه فی البحث عن صفات الفعل و سیجی که انشالله میاد بحث اراده مفصل. و بل جمله لا دلیل على صدق مفهوم الاراده على علم الواجب تعالی به نظام الاصله یا نظام احسن، هیچ دلیلی نداریم که مفهوم اراده صادق باشد بر علم واجب تعالی به نظام اصله. چرا؟ برای اینکه از ذالت خارج نیست. یا منظور از این اراده کیف نفسانی است که غیر از علم هست، یا منظورش مفهوم دیگری هست که برای ما شناخته شده نیست. فان المراد بمفهومها اما هو الذی عندنا فهو، بله، فان المراد بمفهوم این اراده اما هو الذی عندنا اون چیزی که نزد ما هست، فهو کیفیت و نفسانیت مغایرت لل علم، یا اون چیزی که نزد ما محققه که اراده بشه باید کیف نفسانی یا که غیر از علم است، و اما مفهوم آخر یا یک مفهوم دیگری هست غیر از کیف نفسانی. یقبل الصدق علی العلم، که خب قبول صدق بر علم میکند، به ان الفعل خیر فلا نعرفه للارادت مفهوما کذلک، ما همچین مفهومی برای اراده نمیشناسیم. و لذا قدمنا، لذا ما قبلا گفتیم ان القول به ان علم الواجب تعالی به نظام احسن ارادتون من اشبه و به تسمیه. قبلا هم گفتیم که این حرفی هست که فقط یه نوع اسم گذاری هست، هیچ مبنایی پشت این تسمیه نیست. ولا ینبغی، مطلب آخر این که ما نمیتونیم بحث علم واجب الوجود و با بله علم و با بحث اراده مقایسه بکنیم. ولا ینبغی ان یقاس الارادت بالعلم الذی یقال انه کیفیت نفسانیه، شایسته نیست که مقایسه شود اراده به علم الذی یقال انه کیفیت نفسانیه که اون کیف نفسانی باشد، ثم یعنی علم کیف نفسانی باشد، ثم یجرد عن الماهیت، سپس تجرید بکنیم از این علم اون کیف نفسانی و ماهیت را، و یجعل حیثیت وجودیت عامت موجودت للواجب تعالی و صفت ذاتیت هو عین الذات، که بعدش از این به شما عرض کنم اراده بگیریم تجرید ماهیت و کیف نفسانی بکنیم تا حیثیت وجودی پیدا بکند که بر واجب قابل صدق باشد، اونم بشود وصف ذاتی. در علم میتونیم این کار رو بکنیم، ولی کن در اراده نمیتونیم این کار رو بکنیم. چرا؟ و ذالک لعنا ولو سلمنا ان بعض مصادیق العلم و هو العلم الحصولی کیف نفسانی، فبعض آخر من مصادیقهی و هو العلم الحضوری جوهرون و غیر ذالک. چرا؟ برای اینکه ولو سلمنا، لولو امتنایی هست، یعنی اگر بپذیریم بعض از مصادیق علم که علم حصولی باشد کیف نفسانی هست، و حال اینکه اینطور نیست، کیف نفسانی نیست، ولیکن فبعض آخر من مصادیقهی، بعض آخر از این علم که علم حضوری باشد جوهرون او غیر ذالک هست، میشود علم و حضوری و حضور و شیئن لشیئن میشود، و این معنا برای واجب الوجود قابل صدق است، ولیکن در اراده اینجور نیست. و قد تحقق ان المفهوم صادق علی اکثر من مقولت واحدت وصف وجودی غیر مندرج تحت مقولت، و قبلا گذشت که اگر یک مفهومی صادق بر چند مقوله باشد این دیگه جز مفاهیم ماهوی نیست، بلکه جز مفاهیم فلسفی و مفاهیم وجودی هست که مندرج تحت هیچ مقوله‌ای نمی باشد. یعنی ما میتونیم بگیم واجب الوجود عالم هست، ممکن الوجود هم عالم هست، لذا علم جز مقولات نیست، یعنی کیف نفسانی نیست، بلکه جز فوق مقولات هست، ولی اراده اینجور نیست. غیر مندرج تحت مقولت منتزع عن الوجود بما و وجود، فلل علم معنا جامع یهدی الیه التحلیل، بنابراین علم یک معنای جامعی دارد که تحلیل هدایت میکند اونو به سوی واجب الوجود، و هو حضور و شیء لشیء، ولی که در اراده اینجور نیست. که یک معنای عامی داشته باشد که برای واجب الوجود قابل صدق باشد. این اول کلامه که چرا اراده رو شما فقط معنای کیف نفسانی در نظر گرفتین. یک معنای اراده به معنای حب هست و خداوند حب ذاتی دارد، بهجت ذاتی دارد الاخر، لذا اراده ذاتی هم برای پروردگار عالم قابل تصور هست. و صلی الله علی محمد و آله.